در حالی که رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه عازم پاکستان شد و کابل در 13 سال گذشته توانست با کشورهای مختلف جهان روابط برقرار سازد، ولی هنوز هم روابط دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان تیره خوانده می شود. اما با رویکار آمدن حکومت جدید در افغانستان، امیدهای بهبودی روابط با پاکستان وجود دارد و این امیدواری ها پس از آن افزایش یافت که سه مقام مهم پاکستان در این اواخر از کابل بازدید نمودند. فرشته ندا در مورد روابط 13 سال گذشته افغانستان و پاکستان گزارش مفصلی دارد.
پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، روابط این کشور با پاکستان فرازان شیب‌های زیادی داشته است. این روابط به طور مشخص به خاطر موجودیت مخالفین مسلح در دو طرف خط دیورند بیشتر با مشکلات روبرو بوده است. گفته می شود پاکستان از یک سو شامل ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه تروریسم شد و از سوی دیگر تلاش نمود تا با حمایت کردن مخالفین مسلح اهداف خود را در این کشور به دست بیاورد. حکومت افغانستان نیز بارها از سیاست دوگانه پاکستان در برابر این کشور انتقاد کرده و آن کشور را به دامن زدن به ناامنی‌ها در افغانستان نیز متهم کرده است. جاوید لودین، معین پیشین وزارت خارجه، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت مشکلات افغانستان ریشه منطقه‌ای داشته و پاکستان بیشتر از همه در برابر این کشور سیاست منفی داشته است.
فراموش نکنیم که ما مشکلات را که در دهه‌های اخیر داشتیم از منطقه نشأت کرده بود یا از طرف منطقه بر ما تحمیل شده بود و یا هم ابعاد منطقوی داشت که او باید نظر گرفته بشه. چون کشوری که زیادتر سیاست خارجیش منفی بود در پاکستان بود متاسفانه.
آقای لودین میگوید با وجود این همه چالش ها میان افغانستان و پاکستان، حکومت افغانستان در جریان 13 سال گذشته بنیاد روابط خوب را با تمام کشورهای جهان و همسایه ها گذاشته است. این اتهامات در همین نقطه خاتمه نیافته، بلکه یک مقام بلند رتبه حکومت پیشین افغانستان پاکستان را با آغاز جنگ جبهه‌ای در افغانستان متهم کرده و به موجودیت مشاورین پاکستانی در صفوف مخالفین نیز اشاره کرده است. مردم عام نیز در مورد روابط افغانستان و پاکستان که در جریان 13 سال گذشته بلندی ها و پستی های را داشته دیدگاه های متفاوت دارند. شماره از باشنده های شهر کابل به رادیو آزادی گفتند سفرهای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به پاکستان نتیجه مثبت در قبال نداشته و به گفته آنها به خاطر تامین صلح و ثبات در کشور باید با اداره استخباراتی پاکستان صحبت صورت گیرد.
فعلا اگر چی ما ایره خوب متوقن هستیم که پاکستان به هر نوع باشه دوست نمیشه، لکن ما مجبور هستیم. اما تی پالیسی های که امروز امی زمانه و امی چیز میخواه، سیاست های دوگانه بارست ما هم داشته باشیم. اگر رئیس جمهور است یا هر فرد هر کسی که است بارست اوشارانه قدم بانه.
چزال انتوالی از هر جوی که آمده هر فساد که در افغانستان پیدا شده کلش منبعش پاکستان یاد شده. یک مشکلی که دولت قبلی ما داشته که کوشش کرد زیاد به حساب به بسیار نرمی کوشش کرد، اما به نرمی نتیجه نگرفتیم.
حمایت از مخالفین مسلح دولت، ادامه حملات راکتی بر مناطق شرقی افغانستان، حمایت مستقیم از جنگ‌های جبهه‌ای در افغانستان، افزایش حملات انتحاری و گروهی، قتل شخصیت‌های برجسته از تجاوزهای آشکار پاکستان در افغانستان شمرده می‌شود. اما سوال اینجاست که پاکستان برای چه هدف این کارها را انجام می‌دهد؟ حکومت افغانستان می‌گوید نزدیک شدن روابط افغانستان و هندوستان یکی از نگرانی‌های پاکستان می‌باشد، اما با آن هم حکومت قبلی و فعلی افغانستان بارها گفته است که روابط افغانستان با آمریکا و کشورهای دیگر جهان به ضرر کدام کشور همسایه و منطقه نخواهد بود. با در نظر داشته روابط بحرانی میان هر دو کشور، مردم عام و کارشناسان میگویند اکنون باید پاکستان به مداخله هایش در افغانستان خاتمه داده و به خاطر تامین صلح در این کشور همکاری صادقانه کند. آنها میگویند تنها راه رسیدن به این هدف فشار آوردن کشورهای پرنفوذ مانند چین، ترکیه و عربستان سعودی بالای پاکستان می باشد. در همین حال حکومت چین می گوید به خاطر آوردن ثبات در منطقه به خصوص در افغانستان باید هر سه کشور افغانستان، پاکستان و چین همکاری های نزدیک داشته باشند. سن یوشی نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت چین به خاطر آشتی ملی در افغانستان یک نشست سه جانبه را برگزار می کند.
پاکستان و افغانستان
هر
هر دو کشور همسایه خوبی چین است. ما تلاش میکنیم همکاری های سه جانبه را گسترش دهیم. به طور خاص به خاطر آشتی ملی در افغانستان ممکن در گذشته یک سوء تفاهم میان هر دو کشور بوده باشد، اما در آینده ما باید با یکدیگر از نزدیک مشوره نماییم تا همکاری های خوبی به میان آید.
انتقادی که در روابط دو کشور متوجه حکومت افغانستان است، نبود یک پالیسی روشن در قبال پاکستان می باشد. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی بدین باورند که سیاست‌های کهنه در قبال پاکستان نتیجه ندارد و حالا باید هر دو حکومت خواسته هایشان را به صورت روشن مطرح نمایند. احمد سعیدی یک تن از این کارشناسان:
در پاکستان بلند پروازی های گذشته را داشته باشید، خط دورند به رسمیت بشناسید، با هندوستان روابط نکنید، سیاست داخلی و خارجی شما مربوط به ما باشه، این غیر ممکن است. من امیدوار هستم که هیئت افغانی درکی از خواهشات و آرزوهای پاکستان داشته باشه و پاکستانی ها هم بدانن که ما دیگر دست به دامن نمی کنیم، عذر نمی کنیم. یعنی ما سیاست بیتی و بستان را تعقیب میکنیم، نه سیاست تضرر و زوری.
شمار دیگر از کارشناسان بدین باورند که کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 در پاکستان از سوی نیروهای آمریکایی و حمایت پاکستان از مخالفین مسلح به خاطر جنگ علیه نیروهای خارجی در این کشور، پاکستان را به شکل بی سابقه منزوی کرده است. علاوه بر این کارشناسان میگوید ناامنی های موجود در پاکستان و به تازگی سفرهای مقامات بلند رتبه پاکستانی به افغانستان نشان میدهد که حالا آن کشور میخواهد روابط خود را با افغانستان بازنگری نماید. اما تحلیلگران پاکستانی در مورد روابط افغانستان و پاکستان دیدگاه متفاوت دارند. رستم شاه مومند، کارشناس مسائل سیاسی پاکستان و سفیر پیشین آن کشور در کابل، به رادیو آزادی گفت موجودیت نیروهای خارجی در منطقه یگانه عامل عمده مشکلات میان روابط دو کشور می باشد.
مشکل موجودیت نیروهای خارجی است. تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان هستند، روابط افغانستان و پاکستان بهتر نخواهد شد. اینجا صحبت از روابط افغانستان و پاکستان نیست، بلکه پایان دادن به جنگ است.
حکومت افغانستان در جریان 13 سال گذشته به خاطر تامین صلح و متوقف ساختن حملات راکتی آن کشور تلاش کرد تا همکاری های پاکستان را جلب نماید. در این مورد وزارت خارجه افغانستان نیز به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده بود، اما با وجود این همه تلاش ها در موقف پاکستان در برابر افغانستان تغییر مهمی دیدن نمی شود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، در روزهای اخیر کاریش در این مورد چنین گفته بود:
در تاریخ روابط ما در افغانستان هیچ رئیس و هیچ حکومت اینقدر سفر و تلاش نکرده بود که من با پاکستان کرده بودم. 20 بار به پاکستان رفتم، به خاطر تامین صلح زیاد تلاش کردم اما نشد. دلیل آن این است که پاکستان از افغانستان دو چیز میخواست: یکی رسمیت خط دیورند را میخواست که ما ابدا با آن حاضر نیستیم، و دوم خواهان کنترل سیاست خارجی افغانستان بود که با آن هم هرگز ما حاضر نیستیم.
آقای کرزی در صحبت‌هایش چندین بار گفته بود که تامین صلح در افغانستان اول به دست آمریکا و بعد به دست پاکستان است. با باور کارشناسان، حکومت افغانستان باید با در نظر داشته فرصت‌های موجود اقتصادی، روابطش را با منطقه به خصوص با پاکستان بهتر سازد. رئیس جمهور اشرف غنی نیز در کنفرانس کشورهای قلب آسیا در چین به این مسئله اشاره کرده و گفته بود که همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه می‌تواند همکاری‌های سیاسی را به میان آورد. حالا دیده شود که حکومت جدید افغانستان تا چه حد می‌تواند یک سیاست روشن را در قبال پاکستان اختیار کند و اسلام آباد را نیز تشویق نماید تا سیاست مداخله‌گرانه‌اش را به سیاست همکاری با کابل مبدل سازد.
همکارم فرشته ندا گزارش مفصل داشت از فراز و نشیب روابط کابل و اسلام آباد در 13 سال گذشته. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی وارد اسلام آباد شده است. شنوندگان عزیز، شما چه فکر میکنید که این سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان نتایج مثمر خواهد داشت؟ با تماس به شماره 818 افغان بیسیم می توانید نظریات خود را با ما شریک سازید.
امریکی در کوشش شروع کرد چه در افغانستان خارجی سیاست دوباره به جن برخ که خبر استقلال در لحظه ورکی او در استقلال در افغانستان در پاکستان تر منافی و قربانی سید.
در قدرت در انتقال روست در افغانستان لپخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره د ازادي رادیو لومړنی اختصاصی مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې ورور د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلی نه ده او نه به هم ومني، او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
ډیر ژر له ازادي راډیو نه
یک مسئول امنیتی سابق کابل بانک میگوید مخالفان مسلح در انتقال پولهایشان از طریق این بانک استفاده میکردند. این مسئول امنیتی که در قضیه بحران مالی کابل بانک مجرم شناخته شده، روز سه‌شنبه در نشست علنی محکمه استیناف گفت در زمان مسئولیتش حدود 600 میلیون دلار مخالفان مسلح را منجمد ساخته است. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
این اولین بار است که مسئله استفاده مخالفان مسلح از سیستم بانکی و نظام مالی افغانستان در برابر مطبوعات مطرح می‌گردد. مصطفی مسعودی، مسئول پیشین امنیتی کابل بانک که در قضیه بحران این بانک مجرم شناخته شده، بروز سه شنبه در نشست علنی محکمه استیناف گفت از طریق کابل بانک برای مخالفان مسلح پول انتقال می‌گردید. اما آقای مسعودی در مورد اینکه این پول از کی و در کدام سال به القاعده و طالبان انتقال داده می‌شد جزئیات را نکرد.
در راستای مبارزه علیه تروریسم اگر استعلام می‌شد جوابش را می‌دادم که من در حدود 6 میلیون دلار را که به القاعده و طالبان ارتباط می‌گرفت منجمد ساختم. صلاحیت به اساس قانون برایم داده شده بود، آن کار را هم کردم.
پیش از این برخی گزارش‌ها به نشر رسیدند که مخالفان مسلح مقداری از پول مصارفشان را از طریق کشت کوکنار، تولید هیروین و کمک برخی کشورهای همسایه به دست می‌آورند. اما تا حالا گفته نشده بود که آنان پولشان را از طریق سیستم بانکی افغانستان انتقال می‌کردند. مسئولان افغانستان بانک موضوع استفاده مخالفان مسلح از سیستم بانکی کشور را رد و یا هم تایید نمی‌کنند. خان افضل هدوال، معاون این بانک، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این موضوع از سوی حکومت جدی گرفته شده و قوانین نیز در رابطه به وجود آمده است که با تطبیق آن از انتقال پول برای مخالفان مسلح از طریق بانک ها جلوگیری می گردد.
طرز العمل و قوانین وجود دارد و این برای نظام بانکی افغانستان یک مسئله حتمی است. اگر آنها خواسته باشند که این نظام با نظام مالی دنیا ارتباط داشته باشد، با اعتبار و با اعتماد باشد، نه تنها برای مخالفین و طالبان و القاعده بلکه برای هر آن کسی که در لیست ملل متحد هستند اجازه داده نشود که از نظام مالی افغانستان استفاده کنند و پولشان انتقال شود. این مسئله به طور جدی بررسی می شود.
شورای ملی افغانستان نزدیک به 4 ماه قبل قانون منع پولشویی و جلوگیری از تمویل تروریسم را تصویب کرد. رئیس جمهور اشرف غنی نیز در روزهای اول کاریش این قانون را توشیح کرد که در حال حاضر در بانک های افغانستان قابل اجرا می باشد. کارشناسان به این باورند تا زمانی که قانون جلوگیری از تمویل تروریسم به صورت درست در بانک ها عملی نشود، مخالفان مسلح قادر خواهند بود تا از سیستم بانکی افغانستان استفاده کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. نمایشگاه رسامی به حمایت از خبرنگاران کشور از سوی تیم سرکس ولایت غور دیروز برگزار شد. در این نمایشگاه تصویرهای شمار از خبرنگارانی که طی چند سال گذشته هنگام گزارش دهی جان خود را از دست دادن نیز به نمایش گذاشته شد. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
پنجره‌های آهنین در برابر ظلم و ستم زندکنان آزادی بیان و دموکراسی افغانستان و قربانیان رای حقایق از جمله هایی بود که در برابر رسامی های اجمل نقشبندی و ده ها خبرنگار دیگری که در کشور قربانی شدند به نظر می رسید. در این نمایشگاه که از سوی تیم سرکس اطفال این ولایت در سالن ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، ضمن تقدیر از کارکرد رسانه ها در افغانستان از ژورنالیستانی که در این راه کشته شدند نیز یاد بود به عمل آمد و همچنان با انجام نمایشنامه های مشکلات فرارای خبرنگاران را تمثیل نمودند.
فکر کنم جان تن گرفتی تا باز
با تایی من تا یک حتی خود داشته باشم یه دور میشه مارا به گوشه مزولی میرسانم
اگه این خبر نشد شد زنده همه مانه کن تو خدا.
صدیق ناظری عضو تیم سرکس و یکی از کسانی است که قلم در دست گرفته تا با استفاده از هنر رسامیش یادی از زکی خبرنگار افغان که در سال 2001 در پروان کشته شد داشته باشد. صدیق میگد وی خواسته است تا ثابت نماید که آنها خاطرات خانم هایی که خود را قربانی راه آزادی نمودند هیچگاهی فراموش نخواهند کرد.
و زمانی که من رسما دیدم و رسم خانم زکی انتخاب کردم و او را خواستم که نقاشی کنم، دلیلش بود که یعنی به تصویر بکشم، یعنی در جامعه افغانستان نه تنها ما از مرد شهید داریم بلکه در رسانه ها حتی ما از خانم.
سید ناصر جوان دیگر نیز با استفاده از پنسل نقاشیش چهره خبرنگار را که 7 سال قبل در هلمند از سوی طالبان سربریده شده بود به نمایش گذاشت. ناصر در حال تصویر اجمل نقشبندی را ترسیم نموده است که به گفته ای وی حکومت در برابر خبرنگاران بی تفاوت است.
با چه به خاطر توجه کمی نهادهای دولتی که به مقابل چیا کردن از ژورنالیست ها و خبرنگار ها اینا یه چیزا سبب شد که ما یک یادآوری به خاطر از نو بیاوریم.
از سوی هم فعالان مدنی نیز در این نمایشگاه گفته هایی دارند. محمد حسن حکیمی معاون نهادهای جامعه مدنی غور تمام دستاوردهای حکومت از جمله آزادی بیان، حقوق بشر و دموکراسی را زحمات خبرنگاران و رسانه‌ها عنوان می‌کند. آقای حکیمی از حکومت می‌خواهد تا در برابر خبرنگاران مسئولانه رفتار نمایند و برای شناسای قاتلان خبرنگاران که قربانی این راه شدند نیز تلاش نماید.
علف جلسه امروز هم یاد بود از شهدای آزادی بیان در افغانستان، یاد بود از خاطرات نابود و ما از دولت می‌خواهیم تعدادها مشکلات و چالش هایی که از اینا رو باید برطرف کنه، دوستی های خبرنگارهایی که شهید شدن دوباره بازگشایی کنه.
تیم سرکس در غور در حال برای اولین بار از خبرنگاران تقدیر میکند که گفته میشود کار خبرنگاری در کشور به یک پیشه خطرناک مبدل گرده است. عدم تامین امنیت، بی‌توجهی مقامات حکومتی برای جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و عدم پیگیری دوستی های قتل خبرنگاران از موارد است که همه روز در پیگیری شغل خبرنگاری صدمه وارد میکند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک محکمه پاکستان حکم بازداشت عمران خان و مولانا طاهر القادری، دو رهبر سرشناس تظاهرات اخیر در این کشور را صادر کرد. محکمه خاص ضد تروریسم در اسلام آباد حکم بازداشت عمران خان، قادری و 26 نفر دیگر را به علت اعمال خشونت در این تظاهرات ضد حکومتی صادر کرد. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان این حکم محکمه را یک اقدام مأیوسانه حکومت خوانده است. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، کرکتر سابق این کشور، حکم محکمه در خصوص بازداشت رهبری این حزب را یک اقدام مایوسانه از سوی حکومت خوانده است. این در حال است که یک محکمه پاکستان حکم بازداشت عمران خان و مولانا طاهر القادری، دو رهبر سرشناس تظاهرات اخیر در این کشور را صادر کرده است. محکمه خاص ضد تروریسم در اسلام آباد روز چهارشنبه حکم بازداشت عمران خان، قادری و 26 نفر دیگر را به علت اعمال خشونت در این تظاهرات ضد حکومتی صادر کرد. شیرین مزاری، سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، در صحبت با رادیو مشعل رادیو آزادی گفت تظاهرات را اندازی شده از سوی این حزب سلامیز بوده و حکومت با این اقدام مایوسانه میخواهد میان اعضاب تشنج خلق کند. او میگوید موقف حزب ما خیلی واضح است. حکم بازداشت از سوی محکمه ضد تروریسم برای مخالفین مسلح صادر می شود، نه برای رهبران احزاب سیاسی. حزب ما مرتکب چیز نشده که در آن قانون اساسی پاکستان نقض شده باشد. این یک اقدام مایوسانه حکومت است که می خواهد تشنج را میان احزاب سیاسی خلق کند. تظاهرات حزب تحریک انصاف سلامی زند. عمران خان و مولانا قادری تظاهرات چند دفته‌ای را به هدف سرنگونی حکومت صدراعظم نواز شریف در اسلام آباد رهبری کردند که ضمن آن در ماه آگست گذشته اعمال خشونت نیز صورت گرفت. تظاهر کنندگان آن هنگام در یورش برای تصرف پارلمان با پلیس درگیر شدند و تعمیر تلویزیون دولتی را زیر تصرف خود درآوردند. مولانا قادری ماه گذشته از تظاهرات دست کشید و به کانادا برگشت، اما عمران خان به گردمایی هواداران خود ادامه داد.
همکارم فرشته نگار درباره تحولات سیاسی اخیر در پاکستان گزارش میداد. از پاکستان سر به عراق میزنیم. لوید رستیز اردوی آمریکا میگوید عراق به 80,000 نظامی مؤثر نیاز دارد تا جاهای تصرف شده از سوی گروه شورشی دولت اسلامی را بازپس گیرند. جنرال مارتین دیمسی به کنگرس گفت در حال حاضر آمریکا روی این موضوع غور میکند که اگر لازم باشد نیروهای بیشتر برای همکاری با نظامیان عراقی بفرستد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
مقام های آمریکایی به این نتیجه رسیدند که نظامیان عراقی برای مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی به نیروهای مؤثرتر نیاز دارند. در سخنرانی برای کنگرس آمریکا جنرال مارتین دیمسی رئیس کمیته لوید رستیز های آمریکا گفت عراق به تقریبا 80,000 نیروی شایسته نیاز دارد تا مناطق اشغال شده توسط گروه دولت اسلامی را پس بگیرند و همچنان امنیت در مرزهای عراق و سوریه تامین شود. آقای دیمسی افزود که ایالات متحده روی این موضوع غور می کند که گروه کوچک از نظامیان این کشور به عراق فرستاده شوند تا در عملیات های مشکل با نیروهای عراقی همکار باشند. در حال حاضر 1400 نظامی آمریکا در عراق مستقرند و رئیس جمهور باراک اوباما اعزام سایر مشاورین به آن کشور را تایید کرده است. در جریان سخنرانی رئیس کمیته لوید رستیز های آمریکا چک هیگل وزیر دفاع آن کشور هم در کنگره حضور داشت و گفت برای مبارزه با گروه دولت اسلامی راه دشوار و دراز مدت در پیش روست. به حیث یک ائتلاف، به حیث یک کشور، ما باید برای نبرد دراز مدت و دشوار آماده شویم. برخی موانعی وجود خواهند داشت، اما در حال حاضر ما پیشرفت تدریجی و تحمل پذیر را ملاحظه میکنیم. مقام های آمریکایی در حال از مبارزه با گروه دولت اسلامی سخن میگویند که رهبر این گروه به ادامه جنگ ها تاکید کرده است. به روز پنجشنبه یک نوار صوتی منصوب به ابوبکر البغدادی نشر شد و فرد گوینده در این نوار گفته است شورشیان مربوط گروه دولت اسلامی تا زمانه به گفته ای وی به جنگ ادامه خواهند داد که یک دشمن هم باقی باشد. این نوار صوتی پس از پخش آوازه ها در مورد کشته و یا زخمی شدن البغدادی نشر شد. در این نوار 17 دقیقه‌ای مردی که ادعا می کند ابوبکر البغدادی است به حمله اخیر مستقیما اشاره نمی کند، اما از برخی پیشرفت های گروه دولت اسلامی سخن می گوید. این فرد که خودش را رهبر گروه دولت اسلامی می خواند همچنان خواهان انجام حملات علیه رهبران عربستان سعودی شده است. وی می گوید خلافت خودخوانده‌اش حالا به عربستان و 4 کشور دیگر عربی گسترش یافته است. به صورت مستقلانه تا حالا تایید نشده که این آواز دقیقاً متعلق به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی بوده باشد.
همکارم جاوید